يا زهراء ضياء 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 يا زهراء ضياء 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 يا زهراء ضياء 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 ضياء
منتظرم تو فصل هم اهلی بیاد با ذوالفقار حیدری شاهدمون مهدی بیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. موضوعی رو که در این جلسه مطرح می کنیم عنوانش هست ملاقات با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. مقدمتا عرض می کنیم که منظور از طرح این بحث این هست که آیا این ملاقات ها و دیدارهایی که مطرح می کنند آیا اصلا امکان داره یا نه، یعنی ممکنه کسی در عصر غیبت به محضر امام زمان علیه السلام برسه و ایشون رو ببینه یا این امکان وجود نداره، و آیا این داستانها و حکایتهایی که نقل میشن صحت دارن یا ندارن، و اگر کسی ادعای دیدار بکنه ما چه برخوردی باید با اونها داشته باشیم. چنین موضوعاتی رو ما در بحث ارتباط و ملاقات با امام زمان علیه السلام بیان میکنیم و مورد بحث قرار میدیم. برای اینکه اهمیت این بحث روشن بشه و معلوم بشه که چقدر این بحث مهمه، بیان میکنیم که مسئله ملاقات علاوه بر اینکه فوائدی داره در جامعه، مثلا اثبات وجود حضرت، یعنی وقتی که ما میگیم که کسی به ملاقات حضرت رسیده و امام رو دیده، اگر این دیدار ثابت بشه و واقعا قبول بکنیم که کسی امام زمان علیه السلام رو دیده، طبیعتا معلوم میشه که حضرت در بین ما وجود داره و امام عصر علیه السلام در این جامعه حضور داره. فایده دوم بحث ملاقات این هست که اگر بحث ملاقات ثابت بشه، چون معمولا کسانی که به محضر امام زمان علیه السلام میرسن افرادی صالح، درستکار، با تقوا و انسانهای پاکی هستند، بنابراین یه خوبی بحث ملاقات هم اینه که انگیزه ایجاد میکنه و مردم برای دیدار با امام عصر، برای کسب این سعادت بزرگ سعی میکنن انسانهای پاک و طاهری باشن، اهل ثواب باشن، اهل ترک گناه باشن. این خوبی ها رو هم داره. بنابراین رواج مسئله ملاقات، یعنی این که این مسئله ثابت بشه و مردم بهش اعتقاد داشته باشن، این حکایت ها رو نقل بکنن، این سودها رو داره. اما در کنار این منافع و فواید آسیب ها و مشکلاتی رو هم داره. یکی از اون آسیب ها و مشکلات پیدا شدن مدعیان دروغینه، یعنی وقتی که توی جامعه ملاقات پذیرفته میشه و ما میگیم ملاقات امکان داره، این بابی میشه برای اینکه یه دم بیان و ملاقات رو برای اینکه به مقاصدی برسن، یه موقعیت اجتماعی پیدا بکنن، چنین ادعاهایی رو بکنن، بگن که بله ما جز همون ملاقات کننده ها هستیم و با حضرت ارتباط داریم، به محضرشون میرسیم، اگه کسی کاری چیزی نامه‌ای داره ما به محضر حضرت میرسونیم، پیامشون رو به حضرت میدیم، و یه چنین چیزهایی هم برای عده‌ای فضای باز ایجاد میشه. و یه آسیب دیگه هم اینه که ممکنه موجب نشر خرافات در جامعه بشه، یعنی وقتی که پذیرفتیم که میشه امام زمان علیه السلام رو دید، گروهی هم شروع میکنن برای دیدار با امام از خودشون راه و روش نشون دادن، نسخه پیچیدن، میگن بله حالا که دیدار که میدونید ممکنه، ما بهتون یاد میدیم که چجور میشه دید، چجور میشه به خدمت حضرت رسید، و عده‌ای رو به وادیهای مختلفی میکشونن و به کارهای خرافی و غیر واقعی وادارشون میکنن. بنابراین ملاقات هم فوایدی داره و هم در کنار اون خطرات و آسیب‌هایی داره. با توجه به این منافع و آسیب‌ها مشخص میشه که ما باید این بحث رو کاملا دقیق مورد توجه قرار بدیم، چارچوب‌هاش رو دقیق پیدا بکنیم تا با استفاده از منافع ملاقات به دام این مشکلات و آثار منفیش نیفتیم. حالا با توجه به این اهمیتی که داره میخواییم وارد بحث بشیم، برای اینکه اساسا معلوم بشی که ما چه نوع ملاقاتی رو اصلا بحث میکنیم و میگیم چه نوع ملاقاتی ممکنه ممکن نیست مورد بحثه، لازمه که انواع ملاقات رو بیان بکنیم تا معلوم بشی که اصلا روی چه ملاقاتی ما بحث میکنیم. میگیم که انواع ملاقات سه نوع کلی داره که هر نوع خودش با سه شاخه و سه بخش داره. یکی از انواع ملاقات، یعنی یکی از تقسیماتی که برای ملاقات داریم، تقسیم از لحاظ زمان ملاقات و دیدار هست. از لحاظ زمانی سه موقعیت مشخص ما برای ملاقات داریم. یکی کسانی که یعنی دیدارهایی که از بعد به تولد امام عصر در سال 255 صورت گرفته و تا دوران شهادت پدر بزرگوارشون یعنی 260 به مدت 5 سال این دیدارها بوده، یعنی کسانی که در دوران کودکی حضرت رو در آغوش پدرش ملاقات کردند. نوع دوم کسانی هستند که از سال 260 که امام زمان علیه السلام به امامت رسیدند و پدر بزرگوارشون شهید شدند، در اون دوران تا سال 329 حضرت رو دیدند، یعنی تا پایان غیبت صغرا و آغاز غیبت کبرا در دوران امامت حضرت ایشون رو دیدند، در دورانی که نیابت خاصه بوده و چهار نایب خاص بودند. و حالت سوم دیدار، زمان دیدار این هست که کسانی بعد از سال 329 و پایان یافتن نیابت خاصه و غیبت صغرا به دیدار حضرت شرفیاب شده باشند، تا زمان حال، یعنی از سال 329 به بعد تا زمان حال. پس سه نوع ما از لحاظ زمانی دیدار و ملاقات داریم. از این سه نوع، دو نوع اولش مورد بحث چندانی نیست، یعنی کسانی در دوران کودکی حضرت رو دیدن یا کسانی در غیبت صغرا حضرت رو دیدن، اولا همه این رو میپذیرم که کسانی در دوران این غیبت صغرا و در دوران پدر بزرگوارشون حضرت رو دیدن و کسی انکار نکرده، اختلافی توش نیست، بنابراین ما در این مورد بحثی نداریم چون مخالفی نداریم، همه پذیرفتن. فقط نوع سومش، یعنی دیدار در غیبت کبرا، مورد بحثه، یعنی از سال 329 به بعد. پس این یک نوع دیدار. نوع دوم از تقسیمات دیدار تقسیم به حالت دیداره، یعنی اینکه فرد در چه حالی امام رو ملاقات میکنه. حالت اول حالت خواب هست، یعنی کسی در حالت خواب وقتی خوابه امام رو در خواب ببینه. میگیم در مورد اینکه کسی امام زمان علیه السلام رو در خواب ببینه، از نظر اتفاق افتادن این مطلب جای هیچ بحثی نیست، یعنی کسی منکر نیست که بشود در خواب امام زمان علیه السلام رو دید و حتی ائمه ای که از دنیا رفتند، حتی خود پیامبر علیه و علی آله صلوات و مسلم رو میشه در خواب دید و همه هم به این معتقدن. دعاهایی هم داریم که کسی بخواد ائمه رو در خواب ببینه میتونه اینها رو بخونه و به توفیق الهی ائمه رو در خواب ببینه. پس وقتی امامی رو که میشه از دنیا رفته خواب دید، طبیعیه که اولویت داره که امامی که زنده و حی حاضره بشه در خواب دیدش. اما بحث اینه که خواب اولا به خودی خود نمیتونه ملاک عمل واقع بشه، چون انواع خواب وجود داره و ما وقتی خواب میبینیم نمیدونیم که کدوم نوعشه، واقعا آیا رویای صادقه هست یا اصلا یه خوابیه که واقعیتی نداره، خوابیه که شیطان به ما القا کرده، یا خوابیه که حالات نفسانی و آرزوهای خودمون رو خواب میبینیم. واقعا نمیدونیم کدوم قسمه. چون نمیدونیم بنابراین قابل اعتماد نیست و وقتی انسان خوابی میبینه اون رو باید به کارشناسان دین عرضه بکنه، بگه آقا من یه چنین خوابی دیدم، نظر دین، نظر اسلام در مورد این چیه؟ اگه گفتن اسلام چنین چیزی رو رد میکنه، خب نمیشه بهش عمل کرد. معلوم میشه این خوابی که ما دیدیم خواب اشتباهی بوده، شیطان به ما القا کرده، یا مثلا حالات درونی ما، مریض بودیم، چی بودیم، بیمار بودیم، چنین خوابی رو دیدیم. اما نه، اگه از لحاظ شرعی مشکلی نداشت، وقتی با یک عالم دینی در میان گذاشتیم گفتن خواب خوبیه، از لحاظ شرعی عمل کردن به اون اشکالی نداره، میشه به اون خواب عمل کرد، نه اینکه بازم واجبه که عمل بکنیم، میتوان به اون خواب عمل کرد. اما باز ما تو اینجا وقتی عمل میکنیم به خاطر دستورات دینیه، نه به خاطر اون خواب، چون خواب همون دستورات شرعی رو داره میگه ما عمل میکنیم، میگه خلاف شرع بخواد بگی قابل عمل نیست. پس خواب به خودی خود اولا ملاک نیست و در صورت تأیید توسط عالمان دین و اسلام تازه میشه بهش عمل کرد، بازم الزام آور و واجب نیست که عمل بشه. چون اینطوریه باز خواب جای بحث نداره، چون به هر حال چیز مهمی نیست خواب، خواب رو آدم میتونه عملم نکنه. نوع دوم، حالت دوم دیدار، دیداریه که در مکاشفه صورت میگیره. مکاشفه یه حالتیه بین خواب و بیداری که فرد با این که خواب نیست ولی کاملا هم تو حالت عادی و بیداری نیست، بلکه این چشم ظاهریش از این دنیا قطع میشه بدون این که آدم خواب باشه و چشمشو ببنده و چشمش عالم دیگری رو میبینه و با عالم دیگری متصل میشه که بهش میگن مکاشفه. مکاشفه یعنی کشف غیب، یعنی عالم غیب برای انسان مکشوف میشه، ظاهر میشه، بنابراین یه عالم دیگری رو میبینه. مکاشفه ممکنه کسی در حال مکاشفه امام زمان علیه السلام رو ببیند، یعنی در عالم غیب با امام زمان ارتباط برقرار بکنه. خب این چه حکمی داره؟ میگیم باز این جای بحث نداره که میشه در عالم مکاشفه هم امام زمان علیه السلام رو دید و با و در عالم غیب با ایشان ارتباط برقرار کرد. اما از لحاظ اینکه چه حکمی داره و ما باید چه برخوردی بکنیم، یه برای خودمون اتفاق افتاد، یه کسی برامون تعریف کرد که من در مکاشفه امام رو دیدم، میگیم که مکاشفه هم حکمش مثل خوابه، چون مکاشفه هم انواعی داره. در مکاشفه ممکنه که انسان غیب رو ببینه واقعا، یعنی عالم غیب رو ببینه، و ممکنه نه، شیطان بر او چنین چیزی رو القا بکنه، شیطان رو ببینه مثلا در صورت‌های مختلف، در صورت یک عالم مثلا بسیار جلیل القدر و زیبا ببینه و اون عالم بگه من امام زمان هستم مثلا، و این فرد هم که خب قیافه ظاهری امام زمان علیه السلام رو نمیشناسه تا بتونه بگه که مثلا این امام زمان هست یا نه. ما در احادیث داریم که شیطان نمیتونه به شکل ائمه معصومین و پیامبر در بیاد، ولی این به درد کسی میخوره که شکل و قیافه پیامبر و ائمه معصومین رو میدانه، بنابراین میدونه که این قیافه الان قیافه امام نیست، بنابراین میفهمه که این شیطانه. ولی ما که قیافه ائمه و پیامبر رو ندیده ایم، ممکنه شیطان به قیافه مثلا یه سید جلیل القدر یا عالم بزرگواری در بیاد و بگه من امام زمانم. خب ما از کجا بدونیم واقعا این امامه یا نه؟ پس چون ممکنه مکاشفه هم شیطان در او تصرف بکنه و چیزی که ما میبینیم یه مکاشفه شیطانی باشه نه یه مکاشفه رحمانی، بنابراین مکاشفه هم مثل خواب به خودی خود نمیتونه ملاک عمل باشه. اگه کسی بخواد به مکاشفه عمل بکنه، باید آنچه در مکاشفه دیده اون رو عرضه به عالمان دین بکنه، بگه من در مکاشفه چنین چیزی دیدم، امام به من چنین دستوری فرمودن. اگر از لحاظ شرعی چنین دستوری مشکل باشه، اینو نمیشه بهش عمل کرد، معلومه شیطان القا کرده. اما اگر لحاظ شرعی مشکلی نداشته باشد، باز مثل خواب میتوان به اون عمل کرد. لازم نیست، واجب نیست عمل کردن. میتونه عمل بکنه، میتونه عمل نکنه. پس چون اینطوریه و مکاشفه هم باز خودش ملاک عمل نمیتونه باشه به خودی خود، مگه اینکه شرع تاییدش بکنه، بنابراین اینم جای بحث چندانی نداره. به فرض هم که کسی مدعی بشه امام رو دیده، تا حرف شرعی و درستی نباشه نمیشه بهش عمل کرد. پس مکاشفه هم چندان بحثی نداره، چون مستقل نیست، باید به شرع عرضه بشه. حالت سوم دیدار، دیدار در بیداریه، یعنی کسی که در حالت عادی بیداره، در همین حال عادی بتونه امام رو ببینه و به این سعادت برسه. البته این دیگه جای بحث داره، چون وقتی در حالت بیداری امام یه چیزی به انسان بگه، دیگه اون عرضه به شرع نمیخواد، هرچی بگه امام فرمودش که این شرعه و باید عمل بشه. لذا این قسمت جای بحثه. نوع سوم دیدار که ما بهش میرسیم از لحاظ شناخت امام زمان علیه السلام، یعنی کسانی که امام زمان علیه السلام رو میبینن یا ممکن اصلا نشناسن، مثل اتفاقات که روزمره میفته. طبق روایات ما از صبح تا شب امام بین مردم هست، حرکت میکنه، تو کوچه بازار قدم میزنه، تو مجالس وارد میشه. خب طبیعتا خیلی هم امام زمان علیه السلام رو میبینن، ولی خب هیچ موقع نمیشناسن، یعنی نه هنگام ملاقات میشناسن و نه بعد از ملاقات میشناسن. یه حالتش اینه که یعنی آدم واقعا چشمش به جمال حضرت روشن شده باشه و این نشناسه، بعد هم اصلا متوجه نشه که چنین آدمی رو دیده، فکر کنی آدم عادی و معمولی رو دیده. یک حالت دیگه این هست که فرد امام رو ببینه اما در اون زمانی که میبینه نشناسه، ولی بعد بشناسه، یعنی طبق قرائنی، طبق حرفهایی، کلامی، بعد که اونها رو کنار هم میذاره ببینه بله اون آقایی که ایشون دیده طبق این قرارها، طبق این قرائن خود حضرت بوده، ولی خب بعد ببینه، بعد بشناسه. و یه حالت دیگه همینه که نه، در هنگام ملاقات حضرت رو بشناسه و به عنوان حضرت با او صحبت بکنه و سخن بگه. از این سه حالت، یعنی اصلا نشناسه، بعد از ملاقات بشناسه، یا حین ملاقات بشناسه، اونی که اصلا نشناسه باز در مورد بحث ما وارد نمیشه، چون اون طرف اصلا ملاقات حساب نمیشه، چون خودش اصلا نفهمیده که دیده. میمونه دو قسمش، یا بعد ملاقات بشناسه که اون کسی که دیده امام بوده، یا حین ملاقات بشناسه. پس از این تقسیم بندی هایی که کردیم، موضوع بحث ما این شد: اولا دیدار با امام زمان در عصر غیبت کبرا، بنابراین در غیبت صغرای در دوران کودک خارج از بحثه، و در حالت دیداری، بنابراین دیدار در خواب و مکاشفه مورد بحث ما نیست، و در حالی که امام رو بشناسد، حالا یا بعد از ملاقات بشناسد یا حین ملاقات بشناسد. میخوایم ببینیم چنین ملاقاتی چجوریه، بحث بکنیم ببینیم آیا واقع میشه یا نه. اولی بحثی میکنیم، اون همینه که اصلا لزومی دارد چنین ملاقاتی صورت بگیره یا نه، اصلا چه فایده ای داره که کسانی امام رو ببینن، اصلا لزومی داره این اتفاق بیفته که کسانی میگن مثلا این اتفاق افتاده. میگیم به دو دلیل لازم است، حداقل دو دلیل لازم است که ملاقات صورت بگیره. یکی خود گفتیم اثبات وجود امامه، یعنی بعضا لازمی که کسانی امام رو ببینن و این دیدن رو به دیگران ابلاغ بکنن تا معلوم بشه برای مردم، اثبات بشه برای مردم که حضرت واقعا وجود داره. چون میدونید که همه مردم به صرف گفتن آیات و روایات و استدلالات عقلی سخت براشون بپذیرن که امام واقعا تو جامعه وجود داره، امام زمان هست. بگی دلیل چیه؟ بخواد مثلا دلیل عقلی بیان کنه، دلیل مثلا روایی بیاره، اینها برای عامه مردم سخته. بنابراین ممکنه بعضی ها کم کم ایمانشون ضعیف بشه، شک بکنن، بگه مثلا این چه امامی که در عرض بیش از 1000 سال هیچ کس او رو ندیده. برای اینکه چنین شبهاتی پیش نیاد، بعضن حضرت خودش رو به کسانی عرضه میکنه و اینها نقل میشه، بنابراین افراد مطمئن میشن که چنین چیزی هست و امامی وجود داره، که بعضن خود ملاقات ها هم خود امام زمان اسلام اینها اشاره فرمودن، فرمودن شما منو دیدی و معمولی بری به مردم بگی تا منکرین یا اونایی که در شکن بدانن که امامی وجود داره و این شکا برطرف بشه. دلیل دومی که داریم برای اینکه چه لزومی داره، میگیم مسئله ایفای نقش توسط امامه، یعنی در برهه‌هایی لازم است که امام نقشی رو ایفا بکنن، برای ایفای این نقش حتما لازم شناخته بشن. بعضی از نقش ها خوب شناخته شدن نمیخواد، مثلا این کسی مریضه توسل به امام زمان علیه السلام میکنه، خب میاد و حضرت بیمارش رو شفا میده، اینجا لازم نیستیم به فهمت من این امام زمان علیه السلام بود، این غرضش اینه که این مریض شفا پیدا کنه، شفا هم پیدا میکنه. اما بعضی جاهای امکان نیست، مثل مثلا یه موقعی برای کیان شیعه یه خطری به وجود آمده و اونهایی که بزرگان شیعه هستن اونها دنبال راه چارن، به امام زمان توسل کردن، از اون راه چاره میخوان. آیا تو اینجا هم میشه مثلا یک مجتهدی که در صدر جامعه هست بیاد بگه بله یا آقای اومد ما هم نشناختیم که بود، ولی مثلا گفت که این کارو بکنید، و آیا میتونه این کارو بکنه؟ یا بگه مثلا من صدایی شنیدم و من گفت این کارو بکن منم میکنم؟ طبیعی که نمیشه این چنین کار رو انجام داد، حتما باید امام بیاد خودش رو معرفی بکنه و بعد به عنوان امام به اون نایبش، به اون کسی که کیان شیعه رو داره حفظ میکنه، به او بگی شما این کار رو بکن، راهنماییش بکنه، یه راه حلی بهش نشون بده. پس میگیم در بعضی از موارد ناچار و لابد از ملاقاتیم، حتما باید ملاقاتی باشه تا حضرت بتواند این نقشش رو ایفا بکنه. خب پس با توجه به اینها میگیم لازمه که این اتفاق بیفته، یعنی ملاقاتی صورت بگیره. حالا میگیم چه دلیل هایی داریم برای این که اصلا ملاقاتی صورت گرفته و حضرت دیده شده؟ میگیم دلیل های مختلفی داریم. یکی از اون دلیل ها حکایاته، همین داستان هایی که نقل شده. خب سوال میشه که این داستان ها رو ما چرا باید بپذیریم؟ چرا نباید بگیم اینها دروغن، ساختگین؟ میگه سه دلیل داریم که بنابرای این دلائل ما باید این حکایت ها رو بپذیریم. یکی این هست که این حکایات در حد تواتر هست، یعنی به قدری در زمانهای مختلف نقل شدن، از همون دورانی که حضرت امکان دیده شدن داشته، یعنی از بعد به تولد تا زمان حال، در هر برهه‌ای که شما در نظر بگیرید، در هر عصر و زمانی که در نظر بگیرید، به قدری انسان‌های بزرگ، انسان‌های موثق این چنین مسائل رو بیان کردن و تعدادشون به قدری زیاده که اصلا امکان نداره کسی بگه این هم آدم همشون دروغگوان یا همشون دچار اشتباه و توهم و خیالات شدن. پس یه دلیل اون اینه که تعداد نقل ها در هر زمان به قدری است که تواتر رو میرسونه و امکان نداره که بگیم که این دروغ بوده. دلیل دوم اجماع علما هست، یعنی همه علما اتفاق نظر دارن که اصل ملاقات صحیحه، یعنی کسانی به دیدار امام رسیدن، ولی ممکنه مثلا یه نقلی رو، دو نقلی رو، سه نقلی رو بگن ما این نقل ها رو قبول نداریم، مثلا این نقل ها جعلی اشتباهه، ولی هیچ عالمی رو ما در عرض این هزار و چند سال نداشتیم که بگه به طور کلی ملاقات امکان نداره و همه نقل ها اشتباهه. نه اینطور نیست، بالاخره همه علما پذیرفتن که ملاقات امکان داره و این مسئله اجماعی بین علما هست، بنابراین ما این حکایات رو میپذیریم، چون همه علما پذیرفتن و کسی نیست که به طور کلی همش منکر شده باشه. ممکنه یکی دو داره این کار بکنه، ولی اون بحث خودش رو داره. نکته دوم، نکته سوم، دلیل سومی که ما این حکایت ها رو میپذیریم اینه که ما در بعضی از این حکایت هایی که داریم سندهای بسیار قویی دارن، سندهای بسیار صحیحی دارن، یعنی مثلا یه ملاقاتی که نقل میشه میگن این ملاقات رو فلان مثلا مجتهد از مجتهد دیگری از یه مرجع تقلید نقل میکنه که یک کسی به محضر حضرت رسیده یا خود مرجع تقلید به محضر حضرت رسیده، و امکان نداره کسی بتونه بگی که مثلا فلان مجتهد دروغ میگه، یعنی چون رو میشناسن، یا اون یکی مجتهد رو باز میشناسن. کسی نیست که اهل دروغ باشه، اهل دروغ بستن و هم به امام باشه، یا انسان توهمگرا و خیالاتی باشه بگن آقا مثلا طرف دروغ نمیگه ولی خیالاتی شده، این چه این آدمی هم نیست. بنابراین این سندهای قوی که این حکایت ها وزن دارن امکان نداره انسان بتونه اونها رو رد بکنه. پس بنا به این سه دلیل، یکی تواتر و نقل بسیار زیاد، یکی به خاطر اجماع علما و اتفاق نظر همه علما بر وجود این حکایت ها که همشون تو کتاب هاشون آوردن، و یکی هم به خاطر سندهای قوی که حکایات داره، ما این حکایت ها رو میپذیریم و این حکایات خودش دلیل اینه که بس به امام زمان وقوع پیوسته ملاقاتش. دلیل بعدی که ما داریم که ملاقات صورت میگیره اجماع تشرفیه، یعنی بعضی از علما برای حل مشکلات علمیشون به محضر امام زمان علیه السلام رسیدن و مشکلات فقهی و علمیشون از امام سوال کردن و امام جواب داده. این هم باز یه چیزیه که همه مراجع تقلید، همه علمایی که بحث اصول فقه را انجام دهن، همشون پذیرفتن این رو. کسی نیامده به این که نه چنین اتفاقی نمیفته، این اجماع تشرفی امکان پذیر نیست. البته یه بحثی دارم که مضمون این اجماع تشرفی حجت یا نه، یعنی اون حرفی که این آقایی که به محضر امام زمان رسید نقل میکنه، ما هم میتونیم به مضمونش عمل بکنیم یا نه؟ اونجا میگن ما نمیتونیم به مضمونش عمل بکنیم، اما این غیر از اینی که بخوان بگن چنین چیزی دروغه، نمیگن این آقا دروغ میگه، چون اگه بخواد دروغه یکی از مجتهد بودن و فقاهت و اینا میفته و میشه یک انسان فاسدی که به امام دروغ میبنده، میگن نه این راست میگه، ولی ما مکلفیم که به مضمونش عمل نکنیم، چون در زمان غیبت کبرا پیام رسانی را از کسی قبول نمی کنن. پس یه دلیلش هم اجماع تشرفیه که ما میگیم اینها هم نشون میده که پس کسانی به ملاقات امام رسیدن. یکی هم اعمال و ادعیه ایه که از امام نقل شده در کتاب صحیفه مهدیه که ویژه دعاهای امام زمان علیه السلام هست. شما میبینید که دعاها، استخاره ها، نمازهای زیادی از امام زمان علیه السلام نقل شده. ما وقتی که این نقلها رو میبینیم، میبینیم بعضا اینها از خود امام نقل شده، مثل همین جریان مسجد جمکران که نحوه ساختنش، نحوه دعا کردن در اون، اینها از خود امام نقل شده و اینها نشون میده که پس کسانی به محضر امام رسیدن و تونستن که امام رو ببینن. یه چنین ادعیه و اعمالی هم دلیل بر ملاقات هست. و آخرین دلیلی که میگیم گواهی علما هست، یعنی تمام علمای ما از اول همشون به این مسئله گواهی دادن که میشود حضرت رو دید. تا به حال ما عالمی از علمای شیعه نداشتیم که بگه چنین چیزی امکان نداره و در زمان است غیبت هیچ کس نمیتونه به محضر امام برسه و این همه چیزهایی که نقل شده همش دروغه. نه، همه علما اینا رو باور دارن، تو کتابهاشون نوشتن، یا اگه ننوشته باشن نقل میکنن شفاهن، یا کسی براشون نقل میکنه تکذیب نمیکنن. پس همه علما هم وقوع ملاقات رو پذیرفتن. اینم یه دلیله که پس چنین چیزی اتفاق افتاده. پس به طور خلاصه ما توی این جلسه اول اهمیت بحث ملاقات رو گفتیم که هم منافعی داره، مثل اثبات وجود حضرت و خودسازی در جامعه، و مشکلات و آسیب‌هایی داره، مثلا باعث مدعیان دروغین میشه، باعث ایجاد خرافات میشه، و گفتیم که اگه ما درست بشناسیم این فواید و بهره‌مند میشیم و این مشکلات رو دیگه نداریم. و بعد شروع کردیم لزوم دیدار رو گفتیم، گفتیم که برای ایفای نقش و برای اینکه حضرت بتوانند وجود خودشون رو ثابت بکنن لازمه که دیداری صورت بگیره. و بعد دلایل وقوع ملاقات رو گفتیم، گفتیم حکایات، اجماع تشرفی، ادعیه و اعمال نقل شده و گواهی علما شیعه نشون میده که چنین چیزی اتفاق افتاده. ما در جلسات بعد اشکالاتی که بر مسئله ملاقات شده اونها رو بررسی میکنیم و انشاءالله اونها رو جواب میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ابا صالح یا ابا صالح.